أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 71 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام در حکمت های نهج البلاغه که حضرت می‌فرمایند قدر الرجل علی قدر همته. قدر یک معنا به معنای ارزش، یک معنا به معنای مقدار، شاید اینا به هم مرتبط باشن، خیلی نشه بین این دو تا معنا فاصله انداخت. ارزش هر فرد، اینجا رجل به معنای فرد نه مرد، ارزش هر فرد علی قدر همته، به اندازه همت اوست، چقدر فرد همت دارد، چقدر اهتمام داره، چقدر اهمیت میده به کارش. دارم هم خانواده هاشو رو استفاده میکنم که مقدار معنای همت تو ذهن معنوستر بشه. این که هم و غمش رو برای چه کاری میذاره، این میشه همت آدم، تلاش آدم. اون به یه معنا تمام قدرت و استعداد رو یک جا جمع کردن برای یک هدفی رسیدن، میشه همت. ارزش من به اندازه این مقدار همتشه، به اندازه تلاشش. و صدقه علی قدر مروءته، راستی یک فرد، یک رنگی یک فرد بسته به میزان مروتشه، انسانیتشه. مروءت یعنی انسانیت. هر چقدر بهره بیشتری از انسانیت داشته باشه، از هوا و هوس که انسان رو به سمت حیوانیت سوق میده، جداتر باشه، یک رنگتر میشه دیگه، خالی بندی نمی کنه، دروغ نمیگه. اونجایی که به ضررش تموم میشه خیلی راحت راست میگه، ولی اون که به ضررش تموم میشه. و عفته علی قدر غیرته، عفت فرد هم، پاکدامنی فرد هم به اندازه غیرت اوست. هر میزانی که فرد غیورتر باشه، غیرتمندتر باشه، عفیفتر باشه. غیرت از برچی؟ یک مصداقش اینه که، یعنی یکی از احتمالات روایت اینه که غیرت بر خودم، بیشتر از این که بر ناموسم غیرت دارم که دارم، بر خودم غیرت دارم. همونجور که ناموسم رو نمیذارم بقیه ازشون سوء استفاده بکنن، خودم هم نمیذارم شیطان از من سوء استفاده کنه، بر خودم غیرت دارم. زایی که از مصادیق غیرت، غیرت بر خوده، آدم غیرتش اجازه نده که خودش رو تباه کنه، اجازه نده که شیطان ورود پیدا کنه و افسار کار ما رو به دست بگیره. سلام علیکم. و اون وقت همچین فردی میشه عفیف، میگه من چرا خودم رو اینجا خرج کنم، میشه پاک دامن. و غیرته هم ممکنه این معنا اینجوری کنیم که هر مقداری که آدم ارزش غیرتمندی رو بیشتر بداند، اون کسی که نگاه میکنی، اون کسی که سلام علیکم، خدای نکرده مثلا صحبتی میکنی با اون از نامحرم، چطور دوست نداری با ناموس تو چنین کنن؟ تو هم این غیرتت اجازه نمیدی که خودت رو اون فردی بگیری که این ناموس اوست، با اون این کار رو نمیکنی. و هر جهت، پس حضرت فرمودند ارزش انسان به اندازه همت اوست، راستی انسان به اندازه انسانیت اوست، و عفتش به اندازه غیرت اوست. خب از جلسه قبل سوالی، نکته‌ای، مطلبی، چیزی هست؟ بله. بله. آها، سوال خوبیه. ایشون میگن ما در صیغه شش خوفه که داریم صرف میکنیم مجهولش رو میرسیم به این فعل که خو وف نه. بعد اینجا ما گفتن که اینجا قاعده سه مشترک جاری میشود، میشود خو ف نه. آقای فرهادی میفرمایند که اینجا چه کنیم؟ قاعده یک مشترک جاری کنیم یا قاعده چهار مشترک؟ چون قاعده یک مجرا داره. اینجا واو ما قبل مکسور هست و لزام می شود خیف نه. البته بعدش ایشون هم میپذیره که بعدش قاعده چهار اجرا میشه، همچنان مجرا قاعده چهار هست و لزام بعد بشود خف نه، یا مستقیم قاعده چهار جاری کنیم بکنیم خف نه. نظر رفقا چیه؟ حذف مقدمه. کجا مقدمه؟ ها خب دیگه بقیه هم موافقن. ببینید از شما میپرسم الان توی فرض کنید یه عمل جراحی طرف دستش خدای نکرده مثلا فرض کنید باید قطع بشه به هر دلیلی، یا قندش بالاست، یا نمیدونم تودهی داره، هرچی دست باید قطع بشه، منتها اینجاش هم کجه، هیچ آدم سلیم العقل نمیگه اول بیا اینو جراحی مثلا درستش کن، دستش صاف کن و بعدش قطعش کن. اگر قرار قطع بشه از همون اول قطع کن. و لذا در جایی که دوران باشد بین علال قلبی و علال حذفی، یعنی در همون لحظه زمانی که میخوای علال حذفی جاری کنی قلبی هم اجرا میکنی و نتیجه هم یکی میشه دیگه، چه کاری که بیام یه بار قاعده یک اجرا کنم بعد قاعده چهار، از همون اول قاعده حذفی اجرا میشه. از این نکته بعدن استفاده میکنی، یعنی نکته مهم. تو اسم مفعول یه شبیه اینو داریم، اسم مفعول های مثلا فرض بفرمایید که از همینا ها مبیوع، اونجا یه تفاوت های ریزی داره، اونجا باید ازش استفاده کنیم در مورد صحبت کنیم، ولی نه تقریبا میشود به ذرس قاطع گفت تفاوتی نداره، تفاوت های ریزی این بعدا میرسیم، موضوعش اونجاست، ولی دقت خوبیست. آفرین. خب بحثمون جلسه قبل تقریبا قواعد اصلی اجوف رو گفتیم. قاعده یکش این شد که واو و یا مضموم مکسور ماقب سعی و ساکن حرکت میده قبل. قاعده دوش واو مفتوح یا مفتوح ماقب سعی و ساکن میده قبل تبدیل به الف میشه. قاعده سومش هم که مربوط به صيغه 6 به بعد بود که میگفت به حرکت عین الفعل مضارع نگاه کن، اگه ضمه بود ضمه، کسره و فتحه بود کسره. مجهولش هم که دو قول بود دیگه، بعضی گفته بودن موافق با ماضی، بعضی گفته بودن مخالف با ماضی. خب فقط حالا یه صرف فعل داشته باشیم که دست رفقا گرم بشه، یکم مباحث باز مطمئن بشیم که همش چسبیده و بعد انشالله ادامه بدیم. یه فعلی داریم وعد یو ادو. آقای من شک صرف کنید، رسیدید اینجا؟ هنو نرسیدید؟ آقای موسیم نجات بفهم. فعل امر مخاطب این رو صرف کنید، امر ها مخاطب دیگه، بله اد ها احسنتون. برای که حالا دوستان کاملتر تو جریان قرار بگیرن از صیغه یکش هم صرف کنید، یک تا شیش، یعنی دقت همین یک تا شیشش، یعنی اینا مخاطباش بود، قالبش هم صرف کنید. یه چیزی میخواد امرو لیاید. خب احسنت. خب عرضم حضور شما که بیایم یه لحظه یه فعل شبیه اینو صرف کنیم، آد یعودو. اینو فعل های امرش رو صرف کنید آقای مهرو که یعودو رو گفت. خب بفهمید. از صیغه یک دقیقه یعودو. ببین میدونی مشکل کجاست؟ مشکل اینه که اون سه تا فعلی که گفتم اونا رو شاکلید شماست. یه لحظه برگرد این مثل کدومه از اون سه تا؟ خافه قاله با مثل کدومه؟ مثل قاله است. قاله یقولو آده یعودو. اون رو میخواستی صرف کنی چی میگفتی؟ نه نه صیغه یکشو میخواستیم بگیم باید بگوید آن مرد لیه لیعود قاعده نداره لیعود قاعده داره یا نداره؟ دقت کنید من اگه حرکت دیگر رو میذاشتم کاملا تابلو میشد، نذاشتم که تابلو نشه. این واو حرکتش چیه؟ یعود وقتی میگیم او حرف مدیه ساکنه دیگه. خب حالا بفرمایید قاعده قاعده چهار مشترک میشود. آفرین. صیغه یکش تازه در اومد لیعود. خب لیه اشتباهی که خیلی از دوستان دیشب مرتکب شده بودن تو تمرین ها. صیغه دومش چیه؟ ل ی او دا. قاعده علال چی داره؟ قاعده داریم براش؟ چک کنیم دیگه. قاعده یک مشترک نیست، دو مشترک نیست، یعنی هی نریم توی این که الان اینجا ذمه فلان چک کنیم. آقا قاعده یک مشترک هست؟ نه، چون اونجا واو ساکن مقال مکسور بود. دو مشترک هست؟ نیست، چون اونجا حرف اله متحرک بود. سه مشترک هست؟ نیست، چون که واو یا مضموم مکسور مقال مضموم مکسور اونم که نیست. التقاء ساکنه هم که نیست. قواعد مثال هم که نیست. تو اجوفا ببینیم قاعده یک نیست، قاعده دو هم نیست، سه هم که اصلا مربوط به ماضی نیست، هیچ کدوم نیست دیگه. لذا بدون شک و تردید میگیم لیعودا. پس لیعود لیعودا، اینجا التقاء ساکنه نمیشه لیعود، ولی اینجا التقاء ساکنه نیست، لذا به حال خودش میماند لیعود لیعودا. بفهمید لیعودو. خب مثل لیعقولو اینجا میشه لیعودو. خب لتعود ها اینجا باز التقا ساکن داره لیعودنه، دال ساکن واف ساکن التقا ساکنین و واف هست میشه لیعودنه. خب آفرین اود دقت. قل قل بعدش چیه؟ قولا یا قولا؟ قولا. پس اینجا هم اود اودا. بخاطر همین جهتی که اینجا التقاء ساکن نداشتیم تو عودا هم همونه. بازگردید شما دو نفر. خب بله احسن. آها دقت. اودا اود نه یا اود نه؟ کدومش من؟ اود نه ها. آره داداج اود نه. خب اود نه اونجا هم باز التقاء ساکن اود نه تبدیل به اود نه میشه. خب شبیه همینه فقط همزه داده. شبیه همینه فقط همزه داده. لعه لعه اود لعه اود. رفقا این مقدار واقعا کافی نیست، بیشتر باید صرف کنید. مخصوصا میگم الان فعلا همتون بذارید رو همون قاله. بیکارید نشستید میخواید چای بخورید تا سرد بشه. قاله 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 تا قول نه تا آخر. یقول یقولانه یقولانه چقدر کار داره؟ لیقول یقولانه یقولانه لتقول تقولانه یقولانه تا آخر. بله 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 آره آره نه درست هم بودید همین بود. خب اینا از عمدن دادم که قولی مشهدی از دستی دادم که این دوتا یه قرابت هایی با هم دیگه داره. حالا اگه یعیدو بالفرض داشتیم، یعیدو بالفرض داشتیم، باز یه مقدار شباهت ها بیشتر میشد. توی صیغه ارزم حضور شما هفت مخاطبش این میشه اد، اونم میشه اگه از یعیدو داشتیم اونم میشه اد، شباهتی با هم دیگه میگیرن. لذا همینجا رفقا یه پرونده جدیدی باز میکنیم. چطور توی مضاعف ها میگفتیم که حواسمون باشه توی مضاعف ها صیغه دوی ارزم حضور شما که از باب نون عرض کنم که بخشید از باب نون سه استرس از باب نون با مثلا صيغه نه امرش مشترکه، هر دوتاش میشد مد، اینم تازه مجهول، هر دوتاش میشد مدو، هم مددو میشد مدو، هم فعل امرش میشه مدو. شبیه این کارا رو اینجا هم داریم، صيغه های مشترک پیدا کردن. اگر شما یهویی مواجه شدید، مثلا فرض کنید که با فرض کنید یه مثال خوب بزنم، آره همین دیگه، الان همین اتفاق افتاده. اگه آده یعیدو بالفرض داشتیم، یعیدو بالفرض داشتیم، باب الزاد بالفرض داشتیم، اگر همچین چیزی بود مثلا از عید یعیدو که چه بسا داشته باشیم، ولی بعید میدونم البته داشته باشیم، حالا بالفرض اگر داشتیم که نداریم، هر دوتاش میشه اد. از همین نکته من یه مقدمه خواستم بگم، مقدمش همین بود برای ورود به این نکات. این نکاتی که مطرح شده یکیش ناظر به همینه که میخواد شما رو یه التفاتی بده که بعضی وقتا ممکنه از ماده های مختلف ولی فعل هایی که خروجیش آمده، خروجی قواعد در آمده به یک شکل باشه. یعنی اونو یه کارخونه زده، اینو یه کارخونه زده، اونو با یه مواد اولیه زده، اینو با یه مواد اولیه، ولی دوتاش یه چیز در آمده. و اینو انشالله میخوایم الان ببینیم. اول نکته یک که دقیقا ناظر به همینه، منتها یه التفاتی میخواد به شما بده، این که آقا تو قاعده سه اجوف، تو قاعده سه اجوف به شما گفت اگر عین الفعل مذموم است ذمه بده، اگر مکسور یا مفتوح است کسره بده، نه اینکه موافق بده. بعضی تو ذهنشون یکم که میگذره فکر میکنن موافقه، اگه اونجا مفتوح اینجا مفتوح، اگه مکسور مکسور، مذموم از مذموم، نه اگه فتح و کسره است اینجا فقط کسره، شبیه حمزه امر، تو حمزه امر هم همین کارو میکردیم. و لذا خیلی راحت رفقا اگر یک فعلی به شما دادند با این قیافه که مثلا فلته، مثلا مهم نیست حالا این نماد هست یا نه، اصلا کار نداره، به اینو به شما دادن بدون شک و تردید بگید این قطعا چی نیست؟ اجوف نیست. این نمیشه، این اجوف نیست. پس بدون شک و تردید. لذا اگر شما مواجه شدید با زلته، مثال عینی، مواجه شدید با زلته، بدون شک و تردید بگید این احتمال این که مثلا زوله باشه یا زیله باشه مثلا، هیچ کدوم از اینا نیست، قطعا نیست، قطعا این اجوف نیست. چرا؟ چون اجوف و طبق قاعده سه ارزمود سه اختصاصی اجوف یا باید مکسور میشد یا مذموم، مفتوح نداره. پس این نکته اول که دقیقا همین نکته رو فهمودن، گفتن که بر اساس این قاعده ماضی اجوف مفتوح الفا نخواهد بود، بنابراین برخی افعال مثل زلته قطعا اجوف نیستن، بلکه همان گونه که گذشت مثلا مضاعفن. این یکی از راه های نکات خوب. البته یه استثنایی داره، یه فعلی داره مثل لیسه. لیسه بنده خدا از بچگیش کج و کوله است، یعنی از همون صیغه یکش مشکل داره، یعنی نیومدیم این مثلا لیسه رو عین الفعلش رو حرکت بدیم بعد قاعده فرض کنید یک مشترک بخواد جاری بشه، از همون صیغه یک شده لیسه. در این حال فعلها سر و تهش به فعل میخوره ولی این وسطش ساکنه، ولی حالا استثناست دیگه. میگم این هم انسان به یک چند تام کج کله به دنیا میان، طبیعت اقتضا کرده، این هم طبیعت اقتضا کرده این شکلی، و این اصلا دیگه روش قاعده نخورده. این فعل وقتی صرف میشه لیسا، لیسا، لیسو، لیست، لیستا، میرسیم به این صیغه ششم. چی بگیم؟ لیس نه، دقت کنید، لیس نه، این شکلی میشه دیگه. بعد این قاعده میخوره. قاعدهش چیه؟ قاعدهش قاعده همین که میگه لس نه، قاعده چهار مشترک فقط خورد، لس نه. بعد میگیم آقا بیا یک واکسنی بزنیم به نام قاعده سه اجوف به تو، میگه آقا این ما معافیم از واکسن، ما جن خاصی، ما اصلا نباید بهمون واکسن بزنیم، ما چون از اولمون یه جور دیگه بودیم واکسن هم ناخاص خودمون، لذا دیگه به این دست نمیزنیم، بذار من نگاه کنم به مضارع دیگه، ما اصلا من مضارع ندارم. اینجوری نیست که لیس مثلا یلیس و همین چیزی نداریم که، لذا این اصلا کلا دیگه دست بهش نمیزنیم، این واکسن رو به این دیگه نمیزنیم. پس لیس نه اگرم تبدیل به لس نشده فقط به خاطر چهار مشترکه، که لیس 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 تا لیس نگه شده لس نه، و بعد طبق همین دیگه حالا بقیهش صرف شده لست لستم لستم لست لستم لستم نه لست لست نه. ولی قاعده سه اعجاف خواهشن روی این دیگه اجرا نکن، مثلا مضارع ندارد که تو بخوای قضاوت کنی مضارعش چیه. پس فقط یه فعل مضاف، یه فعل اجرفه که مفتوحه، که اینم اصلا قاعده سه روش اجرا نشده. اگر اجرا میشد همینم باز یا مکسور میشد یا مذموم، ولی اصلا اجرا نشده. لذا جز لیسه که دیگه حالا همین یه ماده خاصه، هر جا دیگه ما بر وزن چیزی شبیه فلته و اینا دیدیم شک نکنیم که این یه چیزی بوده غیر از اجرف. اجرف نیست. این نکته اول. نکته دومی که بیان میکنن در مورد، حالا بعد مثال هم میزنن دیگه، مثلا یعنی از جورهای مختلفی از از همین لیسه، و جعلنا لکم فیها معایشه. معایشه چرا تنوین نگرفته؟ ها غیر منصرفه دیگه. معایش به عوض مفاعل، مفاعل از اون چیزایی بود که غیر منصرف بود، بهش میگفتن صيغه منتهى الجموع. خوندید؟ نخوندید؟ چیکار کردید؟ جعلنا لکم فیها معایش، قرار دادیم برای شما در زمین معایش، جمع معیشه میشه معایش، معیشت هایی، و من لستم له به رازقین، و کسانی که شما رازق اونا نیستید، لستم له به رازقین، که اینجا گفتن عطف شده من به اون لام لکم. بعضی اینجوری گفتن که یعنی جعلنا لکم فیها معایش، برای شما در زمین معایشی قرار دادیم، معیشت هایی قرار دادیم، و همچنین برای کسایی که شما رازق اونا نیستید برای اونا هم چیزی قرار دادیم. که حالا البته این یک بحثی داره دیگه تو ادبیات، جاش انشالله میرسید بعدا میخونیم که آیا اعاده حرف جر اینجا لازم است لازم نیست، اینا مباحثی است اینجا مطرح میشه. خب لستن که احد من النساء، خطاب به زنان پیامبر، یا نساء النبی، لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. ای زنان پیامبر، شما مثل بقیه زنان نیستید، اگر تقوا دارید فلا تخضعن بالقول، خضع به قول نکنید. خضع به قول یعنی صدا نرم کردن، صدا نازک کردن جلو نامحرم، صداتو نازک نکن. فلا تخضعن بالقول، چرا؟ فیطمع الذی فی قلبه مرض، چون به طمع میفته اونی که تو قلبش مریضی است. چقدر این آیه پرنکته است. اولا آیا خطاب به زنان پیامبر به شخصیت حقوقیشونه یا حقیقیشونه؟ چون زن پیامبران نباید صدا نازک کنند، یا چون زنند و این حیثیت به قول این آقایون حیثیت تعلیلی است نه تقییدی، یعنی اگه زن پیامبر نبودی اشکال نداره. نکته اولی که باید از آیه بحث تفسیریش دنبال بشه. بعد جواب بعضیا که میگن آقا ما هر جور می‌خوایم می‌گردیم، مردا باید خودشون اصلاح کنن. هیچ آدم سلیم العقلی نمیگه من در مغازم رو دوی شب باز میذارم، دزدا باید خودشون اصلاح کنه. هم به دزد میگم اگه دزدی کردی دستتو قطع میکنم، هم به اون صاحب مغازه میگم عقل و شعور داشته باش در مغازتو ببن. این که فقط یه طرفه بگیم آقا شما دزدا رو بگیرید، دزدا باید خودشون اصلاح کنه، من دلم میخواد در مغازه رو باز بذارم، هیچ آدم سلیم العقلی چنین کاری نمیکنه. از فیت مع الذی فی قلبه مرض، میگه آقا بالاخره بین این همه آدم، همه مردا خوب، ولی بالاخره مریض هم هست بینشون. چون مریض هست، برای این که او دزدی نکنه، تو هم کلکل مغازه رو خلاصه باید بکشی پایین و حواست باشه که خلاصه تو پوششت به وجه نیاره اون دزد رو که بخواد دزدی کنه در نگاهش. اینم از این. خب حالا خلاصه لستنه صیغه چنده؟ صیغه 12. الستو بربکم، خداوند از هممون عهد گرفته و هممون هم یادمونه، ولی حواسمون نیست. یادمونه به اینکه فطرتمون اقتضا میکنه در عالم قبل از دنیا از هممون عهد گرفته که الستو بربکم، هممون گفتیم قالو بلا، هممون گفتیم بله قبول داریم. خیلی جالبه اینجا میگن اگه هممون میگفتیم قالو نعم، هممون کافر بودیم. چرا؟ چون نعم تأیید قبله، هر چی گفتی درست. الستو بربکم اگه میگفتیم نعم یعنی بله پروردگارمون نیستی، ولی هممون اونجا در عالم زر ادبیات خونده بودیم و بلد بودیم که باید بگیم قالو بلا. بلا نفی سابقه، مثلا میگه این کارو نکردم، میگه بله یعنی کردی. چی؟ چی شده؟ حالا بحث عالم زر بحث مفصلی است. آره این حالا بحث مفصلی است دیگه، نخواهیم وارد بشیم. قول مشهور رو عرض کردم دیگه. حالا تو فارسی البته بله را دو جورش میگیم. مثلا میگم آیا این کارو نکردی؟ میگم بله، یعنی کردم. بعضی وقتا میگه که این کارو نکردی؟ میگم بله نکردم. یعنی هر دو جورش بله به کار میره. ولی چرایی تو فارسی این کارو کردی؟ چرا؟ چرا کردم؟ بله ممکنه چرا باشه. احسن. خب این نکته اول که پس آقا از این آبی که خواستیم ماهی بگیریم، ماهیمون این شد که اگر فعل مفتوح الفاء دیدی نگو که این اجرف است، قطعا بدون که اجرف نیست مگر لسته که در موردش صحبت کردیم. نکته دوم خصوص یه فعلای شبیه این فعلی که داشتیم اینجا مثال ساختگی زدیم، گفتیم اگر بالفعل یعیدو داشتیم میشد این، ولی میخوایم الان به شما یک مثال واقعی نشون بدیم از جایی که یه فعل مثال با یه فعل اجرف شبیه هم شده. ما یه فعل داریم وهب، وهب یو حبو، که اگر ما بودیم و ما قاعده دوی اختصاصی مثال اجرا نمی کردیم. چرا؟ چون این وزنش یفعلو هست و تو یفعلو اون قاعده نمی آمد. ولی چون عرب استثناءً تو این قاعده اجرا کرده، لذا یوهبو رو تبدیل کرده است به یهبو. ما میگیم سمع و طاعت، ما میگیم یهبو. خب از این بخوایم فعل امر بسازیم صیغه هفت چی میگیم؟ ها میشود هب. پس صیغه هفت مخاطب از وهب یوهبو که میشه یهبو میشه هب. یه فعل دیگه داریم باب سین، مثل خاف یا خافو. هاو با یاو حبو، هاو با یاو حبو. این هاو با چه قاعده داره؟ چی؟ یه وابو. بله یه وابو، اشتباه تایپی. یه وابو، هاو با یه وابو. خود هوه بچه قاعده داره؟ قاعده قاعده سه مشترک میگو واو مضموم و مکسور، ماقب مضموم و مکسور که مضموم مکسور نیست. قاعده دوی مشترک، قاعده دوی مشترک میگو حرف اله متحرک ماقب مفتوح قلب به الف میشوند. عرض کردم دیگه این وزن نیست ولی شبیه وزنه. همه فعل‌های اجوف ماضی‌های معلومشون بر وزن فاله است. این وزن نیست چون باید درست بر فعله است، ولی ضرب آهنگ میخوام عرض کنم و همه‌شون بر وزن فاله است. قاله، خافه، باعت، جاعه، همه بر وزن فاله. مجهولاش همه بر وزن فیله، قیله، بی، اخیفه، همه اینجوری هست. این تو اجوفا این شکلیه، هرچی ماضی معلوم داریم فاله، هرچی ماضی مجهول داریم فیله. این وزن نیست، ضرب آهنگه، ولی این ضرب آهنگ مهمه، تو ذهن باش بدون شک و تردید. خب این الان اجوف هست، معلوم هم هست، میشه هابه، فاله. خب این در مورد صیغه یک ماضی. بیایم سراغ صیغه یک مضارع. چه قاعده ای داره؟ فکر کنید نگید، میپرسم چه قاعده برای یهوبو داریم؟ عرض کردم یهوبو مثل یخوفو. خب آقای ایسی بفهمه قاعده دوی آفرین، قاعده دوی اختصاصی اجوف به من میگه که حرف اله مفتوح ما قبل سعی و ساکن حرکتش میره قبل و تبدیل به الف میشه، میشه یهابو. خب حالا من اگه از این خواستم امر صیغه هفت بسازم، یخوفو امرش میشد خف یا خف؟ یخوفو بود دیگه، خف، اون خف فارسیه شاید. خب ولی میشه خف، و خف اونجا فعل امر صیغه هف بود، اینجا میشود هف. پس خروجی این دوتا کارخونه با دوتا ماده مختلف شد یه چیز، هب هب. از کجا بفهمیم این هبه یا این هبه؟ از معنا. این هب به معنای عطا کردن و ترجمه میکنیم به ببخش، این هب به معنای ترسیدن و به معنای این که به ترس. توی قرآن قرآن تو نهج البلاغه روایت داریم از این، ولی تو قرآن چیزی یادم نمیاد، باید نگاه کردم، چیزی الان یادم نمیاد. خب حب چیزی یادم نمیاد، حالا نگاه میکنم. بله نه هیچ راه دیگه نداره، نه راه دیگه نداره. آره فضای کلام رو باید ببینید. فقط رفقا دقت کنید، دقت کنید، دقت کنید. از هر کدوم صيغه 8 شو میخوام، از هر کدوم صيغه 8 شو میخوام. آقای حسینی میتونی بگی از این صيغه 8 چی میشه؟ آره دیگه همین هفته 8 شو میخوام. ها حب این چی میشه؟ با خف کمک بگیرید. گفتیم خف تقیب بعدش چی بود؟ امرش خواهید به دو نفر بگی بترسید، یا سقیه نوش چی بود؟ سقیه نوه امر خواهید بگی این مردم بترسید. چی؟ آی حیان چی میشه؟ چرا هوبا؟ یا هیبا هم نمیشه، اون تیباست، یه چیزی که هست. خب هابا چون یهوه دیگه. ببینید پس این میشه صیغه هشتش هبا، ولی این چون حرف علش دیگه التقای ساکنه نداره میشود هابا، یه مقدار تفاوت میکنه، میشود هب هبا هبو هب هبی هبا هبنا، این میشود هب هابا هابو هابی هابد هابا و هبنا. دوباره صیغه دوازده شبیه هم میشه، ولی اینجا چون مثل همون خافاست دیگه التقا ساکن نیست، میاد حرف اله دوباره برمیگرد. لذا تو صیغه هفتش مشکل داریم و صیغه دوازدهش، وگرنه صیغه هشت، صیغه نه، صیغه ده، صیغه یازدهش مشکل نداریم. یه دونه هب دیگه هم داریم که اون دیگه اصلا از این ریخت و قیافه ها خارج است، به اصطلاح فعل غیر متصرفه، نه پدر دارد نه مادر، نه پدر بزرگ نه مادر بزرگ، هیچی نداره، همینه این شکلی، این به صورت خودرو مثل این موجود تکسلولی همین بدون هست و هیچ چیزی جز این نیست. حب به معنای بالفرض، گیرم فرض کن، که عرض کردیم این همون چیزی که تو دای کمل هست. حب نی صبر تو علا اقابک فکیف اصبر علا فراقک، به تعبیری گیرم که اینجوری، نه حبلی ببخش من لدن که رحمه، اینه بفهم ببخش یعنی اینه دیگه. چی؟ نون وقایه بهش میگن. اگر مفعول به یا متکلم باشد همیشه باید یه نون بیاد، بهش میگن نون وقایه. یعنی هیچ وقت نمیگم مثلا زربی، میگم زربنی، نمیگم یزربی، میگم یزربونی، اینجا هم همونه. حالا نون وقایه است، اینو میخونید دیگه، تو صمدی هم هست. خب اینم نکته دوم. پس ما سه تا حب داریم، یکی الهی حبلی کمال الانقطاع لک، ببینید چیزی خوندم کمال الان، نمیگم کمال الان، کمال الان وقتی که همزش همزه قطع باشه، همزش وصله. بله حالا تو فارسی مثلا تو جمله مثلا مرحوم ما هم دارن الهی حبلی کمال الانقطاع، و انقطاع فارسیه، ولی اصلش باید کمال لنقت. خب کجا؟ آره قاعده دوی خصوصی عجبه این شکلی می‌نویسیم. خب این تا اینجا. قاعده آخر عجبه یه قاعده راحتی است از این جهت که برای فعلا نیست، ولی از این جهت که هر فعلی مصدری دارد و تو بعضی از مصدرهای اجرف ممکن این قاعده اجرا بشود، لذا این قاعده رو گفتن. قاعده چیه؟ قاعده چهارم اینه که میگه اگر کسره بود، بعد واو بود، بعد الف بود، ما میگیم اوا. اوا تبدیل به ایا میشود، منطقی الفه باید زاید باشه دیگه، شرطش همین. اوا ایا میشه، این کل قاعده چهار. اوا ایا میشه هر جا توی کلام در تلفظ یه مصدر اجوفی به اوا رسیدیم، اوا نداریم، ایا میشه و لذا سوام میشود، قوام میشود، همین هرچی دیگه. ما اینا اصلا کار نداریم، تصور نکنید. بله این به خاطر همون قدرت کسره است، اینو تبدیل به یا میکنه. و لذا عرض کردم هر جا اوا دیدید نگید اوا، میگید ایا. این دقیقاً کاملا قاعده رو نیست. نه درسته، چون ما دو تا قوام داریم، یه قوام داریم که توش علال نمیخوره، یه قوام داریم که علال میخوره. فعلا ما قوامی رو داریم میگیم که توش علال میخوره میشه قیام. اون قوامی که توش علال نمیخوره میرسیم چرا بهش علال نمیخوره. مصدر باب مفاعله است، مثل جهاد. خب یعنی قاو و من یقاوم و قوام، جاهد و یجاهد و جهاد و مجاهده، اونجا هم قاو و من یقاوم و مقاومه و قوام، اونو میرسیم بعدا در مورد صحبت میکنیم. خب رفقا میرسیم به یک صفحه مهم کتاب که این صفحه از اون صفحات مهمه. الان شما این شکلی میبینیدش، در انتهای سال احتمالا تمام این قسمت‌های سفید این صفحه پر میشه. چرا؟ چون که این کلمه ای که ما خوندیم یعنی اجوفها، خب قاعدهاش قاعده یک بود، دو بود، سه بود، یه سری قواعد مشترک هم بود، اینا همه میتونستن جاری بشن. منتها تبصره داره، استثناء داره و نکته جالبش اینه خیلی از این استثناءها جز یه استثناءش قیاسی هم هست. یعنی من میتونم به تو مدل بدم بگم آقا اون قاعده اجوف بود، قاعده مشترک بود، توی اجوف توی همچین مواردی یک، این دو، این سه، این چهار، این اینجا اجرا نکن، اینجاها اون در واقع قاعده هایی گفتیم رو اینجا دست نزن بهش، اجرا نکن. کتاب با توجه به اینکه اساسا نگاه آموزشی اینه که هر چیز رو سر جای خودش بگه، اون چیزایی که الان باید بگه که مهمند میگه، بقیه رو هی میرسیم میگیم آقا برمیگرد، برگرد صفحه 155، عدد چم یادتون باشه، برگرد صفحه 155 میشه مورد 4، میشه مورد 5، میشه مورد 6، میریم تا 13 تا اضافه میکنیم، یعنی با این مجموعه اونا میشه 13. پس این صفحه صفحه مهمی است که عین الفعل در برخی کلمات حکم صحیح رو داره. مثلا میگه آقا منو صحیح ببین، فیگور کلمه صحیح میگیره، اصلا روش قاعده علال اجرا نمیشه. خب چی اند اونها؟ اولینش که بیان میکنند میگه که کلماتی که این کلمات هم اهم از فعل و اسم، کلماتی که بر رنگ یا اوصاف ظاهری مربوط به بدن دلالت کند، اینا روش قاعده علال نمیخوره، چه فعل باشن چه اسم باشن. مثلا سوده به معنی سیاه شد، پامنقی هم گفته سوده به معنی سیاه شد، چون به معنی سوده به معنی سیاه شد داله بر رنگه، روش قاعده علال نمیخوره، لذا تبدیل به چی نمیشه؟ ساده. قاعده دوه نرید سراغ قاعده سه، تبدیل به ساده نمیشه. اون ساده ای که تو لغت داریم به معنی رنگ نیست، به معنی سیادته که تو ادامه پاورقی گفته، به معنی اینکه سرور شد، آقا شد، بزرگ شد، دارای مجد شد مثلا. خب یه دونه داریم عوره. عوره به معنای نابینا شدن نیست، عوره در معنای دقیق ترش به معنای کمبینا شدن، بعضا برای نابینا شدن هم استفاده میشه، یعنی کوررنگی ها هم بعضی ها عوره میگن. عور چرا؟ چرا؟ خب این همین یک چشمشه، یک چشمش مشکل پیدا کرد حالا، ولی خصوص کور نیست، کوررنگی رو هم مثلا میگن. ولذا عوره به معنی اینکه یک چشمش نابینا شد در معنی قاعده علال نیست. چرا؟ چون دلالت میکند بر اوصاف ظاهری بدن، همه آدم ها میبینن دیگه. و احیف، احیف مثال اسمی زده، اسمه به معنی فرد لاغر اندام، لاغر اندام و نمیدونم مثل نی مثلا لاغر باشه، احیف اینم در مزق قاعده علال نیست. اگه میخواست توش قاعده علال بخوره چی میشد؟ اهاف طبق قاعده دو اختصاصی، آفرین. ولی اهاف نمیشه. یا احور، احور گفتن کسی که چشمش زیباست. توی لغت میگن که این حورال، این هم که میگن از همینه دیگه. کسی که این، حالا اسما رو ممکن اشتباه بکنم، اون سفیدیه بهش چی میگن؟ سفیدیه چی میگن؟ شبکیه است؟ نه، شبکیه اون داخله، قرنیه که این، این رنگیه است، شبکیه است، همون. اون سفیدیه انقدر سفید است و این مرد و مکه انقدر سیاه است که این تو چشم میزنه. یعنی حورال این اینجوری میگن. این که میگن زنان سیاه چشم، یعنی که کلن سیاهه. سیاه چشم یعنی مرد و مکه در سیاهی سیاه زاغ است، اون کناریش که نمیدونم اسمش چیه، در سفیدی سفیدی کاملا جلا داده شده است، ازا تو زوغ میزنه. یه چیزی تو فارسیش مثلا میگیم زیبا چشم. حالا یکی از وجوه زیبا اینه. زیبا چشم نه به معنی که اون چشمه مثلا نمیدونم بادومی فلان اینا، نه، این خود این چشم منظور اینه. حالا نمیخواستن خیلی اینجا مخاطبش نوعاً مجرد، نخواستن خیلی وارد جزئیات بشن. خب بله، در اوزان مورد بعدی یه سری وزناست، یه سری وزنا داریم، اینا اصلا در مز قاعده الهلال عجبفی نیستن. فعال، فعیل، فعول، فعول، اینا قاعده الهلال بخور نیستن. مثال زده جواد، جواد میخواست قاعده الهلال بخور چی میشد؟ ها جاد، و بعد باید التقا ساکنه میگفتیم جاد، در حالی که اجرا نمیشه. بیان، بان نمیشه. طویل چی نمیشه؟ چی نمیشه؟ تایل و بعد تال نمیشه، آفرین. و غیور چی نمیشه؟ قار. چرا؟ چون غیور باید بشه غاور و بعد بشه غار، نمیشه. سیوف هم چی نمیشه؟ نه؟ سوف نمیشه. سویف و بعد بشه سوف، نمیشه. اینا روش قاعده اجرا نمیشه. پس چند تا وزن شد؟ فعال، فعیل، فعول، فعول. این چهار تا روش قاعده الهلال نمیخوره. قاعده است. می‌بینید استثناء هم که عرب میزنه استثناء با قاعده است. همه این کلمات شما بگرد همه جا همین. عرب هیچ جا اینو زیر پا نذاشت. مورد بعدی، جایی که عین الفعل مشدد باشد قاعده الهلال اجرا نمیشه. مثلا جوزه رو ببر تو باب تفعیل، جوزه. جوزه قاعده الهلال اجرا نمیشه. دقت اصلی دقیق بکنید، مثلا مجرا برای قاعده هم نداره، ولی خب اینو تاکید کردم. این اصلا اگه چون جوزه رو من بنویسم چه قاعده میخوام براش اجرا کنی؟ جوزه این اصلا قاعده الهلال نداره. چی؟ نه با تشدیدش دیگه. جوزه چه قاعده داره؟ هیچ قاعده نداره. نه قاعده یک مشترک، دو مشترک. چرا میشه جاوزه؟ طبقه چه قاعده اینو میخواد تبدیل به الف کنی؟ اگه این مفتوح بود ما قبل سعی و ساکن میشد جاوزه، ولی نداریم که. لذا این اصلا قاعده نداره که بخواد جز تفسرها باشه. ولی باز بعضی ها ممکنه دیگه، دیدید بعضی ها همیشه اینجوری هست. آقا این یه دونه است، دوتا نیست. میگم آقا اگه یه دونه هم بالفرض فرضش کردی قاعده نداره، خیالت راحت. و همچنین البته میپذیریم، دستامون داریم بالا، میگیم بعضی جا هم به لم قضیه ما نرسیدیم، اینا دیگه سماعیه، از من نپرس. مثلا استحوذه تو قرآن هم داریم. استحوذه سماعی عرب نگفت استحاذه با دالزال. مشورت نگفته مشارت، گفته مشورت، دلش خواسته اینجوری هم گفته، ما هیچ حرفی نمیتونیم بزنیم. پس بعضی موارد سماعی هستن، ولی خب اینا رو لغت میگه دیگه. لغت میگه که آقا اینجا باید الهلال میشد، نشد. و برسیم آخرین بحثمون، اجوفهای مؤکد. اجوف مؤکد رفقا خیلی بحث روندی داره. اجوف مؤکد مثل بقیه اجوف، مثل بقیه مؤکد هاست، هیچ فرقی در جهت تأکید ندارد، مگر تو اون جایی که انولفل پریده، یعنی سیاق خمسه که مثلا میگفتی لیقل، لیقل، و یا خود فعل امر میگفتی قل. الان که میخوای مؤکد بکنی تأکید با خودش حرکت میآورد، میگفت یه بخچه‌ای دارم نون مشدد، ما قبلش هم مثلا فتحه تو سیاق خمسه اینجوری بود، بچه‌م هم میاد هر جا مهمونی دعوتم کنی اینم باید بیاد. خب الان که این با بچه‌ش آمد و این حرکت نشست رو لام، داغ دل این فعل تازه میشه. چی میشه؟ میگه یادش بخیر یه واوی داشتیم، زری به خاطر التقا ساکن حذفش کردی، بچه‌م گناه داره، بگو بیاد. این بچه‌ش اومده، بچه ما هم بیاد. خلاصه میگه باشه، قصه نخور و لامه و اون و عین الفعل اورم میاریم، شود لیقولن. پس بر میگرده به اون پیشفرض، به تنظیمات کارخونه و میگه که آقا اینجا واو هم میآید. چرا؟ چون دیگه التقا ساکن نداریم. لیقولن امرش میشد لیقول، ولی اینجا میشه لیقولن. اینجا میشود نه قولن نه دیگه قولن نه دیگه لیقولن نه که همینه، فقط قاعده یک اختصاصی اجوف میخوره میشه لیقولن لیقولن لیقولن. خب پس لیقولن، حالا بگیم مؤکدش رو صرف کنیم، لیقولن لیقولن دیگه، بقیهش مثل همون فعلای معمولی، لیقولن لیقولن لتقولن لتقولن، حالا میشه هم مخففش هم صرف کرد دیگه، بعد لیقولن لیقولنن، تا اینجا هیچ مشکلی نیست. قولن 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 چی؟ قولنان قولنان. ها اونجا دیگه صیغه شیشش بر نمیگرد. آره قولنان و لعقولن لنقولن. این کل فرایند پس اجوف هاست. برای جلسه بعد رفقا فعل مؤکد همون توبه رو صرف کردید اشکال نداره. معلوم و مجهول توبه امر، معلوم و مجهول توبه منتها مؤکد، هر دوتاش مؤکد، امر معلوم و مجهول مؤکد توبه رو انشاءالله صرف میکنید. عرض کردم دیگه فعلا فارغ از بحث معنایش داریم پیش میریم، وگرنه که مثلا تابه همیشه متعدی به حرف جر. خب این انشاءالله صرف کنید. جلسه بعد تمرین های اجوف رو انجام میدیم، صرف فعل به اضافه تمرین. نگید نگفتی. از بین تمرین ها عرض میکنم خدمتتون، از بین تمرین ها تمرین شماره عرضم به حضور شما که هفتم و هشتم، هفتم و هشتم و بخشید همچنین ششم، ششم هفتم هشتم، این سه تا، این سه تا رو انشاءالله رفقا حل بکنن. انشاءالله جلسه بعد تمرین حل میکنیم، یکم وارد ناقص هم شاید بشیم و اصل کاری دیگه قله، اصلی ناقصه است، ناقص رو تموم کنیم دیگه، تیزی قله است. خواهشن نشینید چون سر تیزی قله است خودتون آسیب میبینید. انشاءالله اینو رد کنیم بعد بشینید یه استراحتی بکنید. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.